میگوید این اداره تنها پروسه استخدام را از بیرون نظارت میکند. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
عبدالرؤف نامی منشی ولسی جرگه میگوید در مورد 3 وزارتخانه اسناد در اختیار دارد که نشان میدهد پست های عایداتی را به مزایده گذاشتند. آقای نامی هرچند از کدام وزارتخانه مشخص نام نبرد، اما گفت که حاضر است در این مورد اسناد ارائه کند.
این وزیرایی که ما شما رای دادیم اکثریتش بست های عایداتیشون را به مزایده گذاشتن. اگر میگین اسناد میارم. وزارت هایی که بست ها را به مزایده گذاشتن 3 وزارت یادداشت دارم، هر روز خواستیم ما اونا را باز با شما شریک میسازیم.
پیش از این احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفته است که در برخی از پست‌های بلند وزارتخانه‌ها افراد از سوی مسئولان آن وزارتخانه‌ها گماشته شدند. در همین حال کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری این مسئله را تایید می‌کند که در پروسه استخدام برخی از وزارتخانه‌ها فساد وجود دارد، اما می‌گوید آنها تنها پروسه استخدام را نظارت می‌کنند. محمد یونس مهرین مسئول مطبوعاتی این کمیسیون روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت و اساس فرمان رئیس جمهور قانون بورد خدمات ملکی تعدیل گردیده و آنها تنها صلاحیت نظارت از پروسه استخدام را دارند.
صرفا کمیسیون اصلاحات داری و بورد زینات خدمات ملکی و نیست نظارگر یکی از اعضایش میره به وزارتخانه مربوط جریان پیان نظارت میکنه و هیچ گونه صلاحیت کمیسیون در این زمینه بورد تعیناتش نداره.
خواستیم تا در این مورد نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما آنان از تبصره در این مورد خودداری کردند. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند به خاطر عدم موجودیت افراد مسلکی در پست‌های بلند دولتی فساد افزایش یافته و بیشتر افراد در این پست‌ها به اساس شناخت و واسطه استخدام می‌شوند.
مؤسسه حمایت از اطفال یا سیو ده چلدرن در افغانستان با برگزاری سمینار 4 روزه در کابل می‌خواهد فرهنگ کتابخانی را در بین اطفال افغان ترویج کند. مسئولان این مؤسسه می‌گویند آنان تلاش دارند تا کتاب‌های را به چاپ برسانند که توجه اطفال را به خود جلب نموده و اطفال آن را با شور و شوق بخوانند. در این حال مسئولان در وزارت معارف افغانستان از این اقدام مؤسسه حمایت از اطفال استقبال می‌کند. تمیم اخگر از کابل جزئیات بیشتر دارد.
جنگ و فقر در افغانستان نه تنها که بزرگان را از فرهنگ کتابخانی تا حدی دور ساخته، بلکه تاثیرات منفی بالای اطفال افغان نیز به جا گذاشته است. بررسی های مؤسسه سیو ده چلدرن یا حمایت از اطفال نشان می دهد که شمار زیادی از اطفال به کتابخانی علاقمند نیستند و این مسئله آنان را واداشته تا فرهنگ کتابخانی را در میان نونهالان افغان ترویج دهند. بهیر ویار مشاور این مؤسسه در بخش تعلیم و تربیت اطفال روز دوشنبه در نشستی که زیر نام بیایید برای اطفال افغان بنویسیم برگزار شده بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا اطفال را به کتابخانی تشویق کنند.
برنامه 2 ساله را بر ترویج فرهنگ خواندن در بین اطفال، البته کتابخانی و همچنان تقویت مهارت‌های خواندن بین اطفال برای انداختیم. در این برنامه قرار است که به تعداد 80 عنوان کتاب ساخته شود که بعدن یک در یک تیراژ بلند بین 5 تا 6 هزار جلد چاپ شود و به اختیار اطفال حداقل در 3000 مکتب و در فعالیت در 3000 خانواده این کتاب‌ها به شکل رایگان توزیع شود.
آقای ویار افزود که برای نوشتن این کتاب‌ها شماری زیادی از نویسندگان و شاعران زبان‌های پشتو و دری را دعوت کرده تا مطالب را در کتاب‌ها بنویسند تا توجه اطفال را به خود جلب کند. در حال حاضر در افغانستان تنها یک نشریه دولتی برای اطفال زیر نام دکمکیانو انیس که در یک ماه 2 بار نشر می‌گردد وجود دارد که دسترسی اطفال کشور به آن نیز محدود است. شماری از نویسندگان افغان معتقدند که اساس و زیربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگی پایه‌گذاری می‌شود و آموخته‌های این دوران تاثیرات عمیق بر زندگی یک فرد در آینده خواهد داشت. معضل عدم علاقمندی اطفال به کتابخانی وزارت معارف افغانستان را نیز نگران ساخته و آنان از برگزاری هر نوع برنامه برای ترغیب و تشویق اطفال به کتابخانی استقبال می‌کنند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
وزارت معارف افغانستان بدون شک از هر گونه همکاری با وزارت معارف افغانستان و با معارف افغانستان استقبال میکنند. زیربنای فرهنگی در مجموع میتونند کمک بکنند به ایجاد یا تقویت شدن فرهنگ کتابخوانی.
در این حال شماری از فرهنگیان افغان از رسانه‌های صوتی و تصویری در کشور میخواهند که برنامه‌های ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان اطفال را روی دست گیرند. آنان بر علاوه استقبال از این اقدام موسسه حمایت از اطفال می گویند تا زمانی که تهیه و تولید برنامه ها و تألیف آثار مربوط به کودکان از سوی دولت به عنوان یک برنامه اساسی روی دست گرفتن نشود، فرهنگ کتابخوانی ترویج نخواهد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
وزیر کار امور اجتماعی افغانستان پروژه بلوکسازی و تولید خشت پخته را در ولایت لوگر افتتاح کرد. دکتر نسرین اوریاخیل می گوید که تلاش دارند تا چنین پروژه های کوچک را برای معلولان در آینده نیز افتتاح کنند. خانم اوریاخیل از ولایت لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها را بررسی کرده و در تلاش است تا راه حل به این مشکلات دریافت شوند. جاوید حسنزاده با خانم اوریاخیل مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد دیدارش از ولایت لوگر سوال کرده است.
من حیث وزیر کار امور اجتماعی به اساس مسئولیتی که من دارم از مربوطات خود دیدن بکنم و از نزدیک ما یک ویزیت داشته باشم که بالاخره بتونم اگر پیشرفت هایی دارن، اگر مشکلات و خلاهایی دارن که ما چطور خلاها را پر بکنیم و در آینده دستاوردهای خوب و عرضه خدمات بهتر برای وطنهای خود داشته باشیم. با اون منظور به اینجا آمدم و در ضمنش یک پروژه که چکسازی و خشت های بلوک که به نام خشت های سمنت است اونا را دیدم که افتتاح کردیم و ابتکار مردم و ابتکار والی صاحب و شروع شد و بالاخره پلان های رسنجیدیم، ارزیابی های داشتیم که ما میتونیم با شراکت مردم و با حمایت دولت ما پروژه های کوچکی را داشته باشیم که تداوم داشته باشه.
قبلا شکایت از جانب معلولین در برخی ولایات به خصوص در لوگر وجود داشته که گویا با مشکلشون رسیدگی نمیشه. آیا شما در این سفرتان چنین کدام مشکلی را واقعا پیدا کردین که معلولین با اون مواجه باشه و شما چی تصمیم دارین برای حل از مشکل؟
طبعا هر سیستم مشکلات خود داره، من جمله بخش معلولین و شهدا که در مورد حرفه یا حرفه یاد گرفتن و اشتغال خود در مورد معاشات شد در سیستم کاریشان مشکلات موجود بود که ما در مورد سیستم سازی در اینکه چطور اینا رو با پایشان استاد کنیم و بالاخره از این محتاجی که اینا دارن که متاسفانه تا بال مرفوع نشده چطور رای بیرون رفته برش پیدا بکنیم، ما تانستیم که بالاخره به نتایج برسیم که پروگرام های مشترک مردمی و دولتی داشته باشیم و ما متحد به راه های حل هستیم.
امی پروژه های چک و بلوک سازی را که پیشتر شما از او یادآوری کردین که امروز در ولایت لوگر افتتاح کردین، آیا پروژه های دیگه هم روی دست است که معلولین بتوانند او مصروف کار شوند؟
پیشنهادات بسیار خوب از طرف اتحادیه معلولین لوگر پیشنهاد شد که بسیار خوب میتونیم اگر پروگرام های مشترک یا تیم مشترکی از مردم و دولت موجود باشه و از اتحادیه ها، ما مثلا اینجا پیشنهاد کردن که بعضی پروژه های کوچک سرامیک جور بکنیم یا فرزن راب بادنجان رومی یا بعضی پروژه های دیگه، یا می پروژه چکسازی و بلوکسازی را ما یک در زیاد وسعت بکنیم که فعلا مارکت بسیار خوب داره در خود لوگر. اینا پروژه هایی هستن که بسیار تعداد زیاد خواهرها و برادرهای ما من جمله ورثه شهدا و معلولین مصروف خواهد شدن و بهترین الهامی که بر ما داشته می پروژه چکسازی و بلوکسازی در اینجا که با ابتکار انجمن معلولین لوگر ایجاد شده بود، خود معلولین مدیریتش داشت و خود معلولین تولید میکردن که خود نشان دهنده عزیز که آغاز خوب است و ما مطمئن هستیم انشاءالله که ما پروژه های بزرگتر خواهد داشت.
آیا شما از مسافر به دیگر ولایت هم دارین که از وضعیت معلولین با خبری بکنین و از مشکلات از اونا در ولایت دیگر و به مشکلاتشون رسیدگی بکنین؟
ما مکلفیت داریم که به 34 ولایت کشور سفر بکنیم، برای اینکه ما برای مردم افغانستان، برای سر تا سر افغانستان پلان جور میکنیم، نه برای کابل نه برای 30 ولایت. به خاطر ما پلان سفرهای ما ادامه داره و انشالله بهترین فرصت بهترین سفر خواهد داشتیم به ولایت.
نسرین رویاخیل وزیر کار و عمر اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان با رادیو آزادی در مورد افتتاح پروژه های بلوکسازی و تولید خشت پخته در ولایت لوگر با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. ساعت 5:50 دقیقه عصر به وقت کابل شد. ساعت خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنید. از همراهیتان تشکر. پلیس بغلان و سمنگان برای تامین امنیت روزهای عید قربان تدابیر خاص امنیتی را در این ولایات اتخاذ کردند. در شهرهای این دو ولایت پوسته های امنیتی بیشتر ایجاد شده تا مردم در روزهای عید بدون نگرانی امنیتی از یک ولایت به ولایت دیگر سفر کنند. روز پنجشنبه نخستین روز عید قربان است. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
این تدابیر با افراز پوسته‌های ثابت و سیار جدید در چندین نقطه مهم از شهرها و راه‌های معروض به خطر این ولایت‌ها روی دست گرفته شده است. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت بغلان در این مورد میگوید:
امروز در آستانه استقبال فرا رسیدن عید قرار داریم. انشالله تمام سعی و کوشش خود را به خرج خواهد داد. نه تنها مسیر شهرهای عمومی پل خمری تا سالنگ، پل خمری تا سمنگان، پل خمری تا قندوز، بلکه در سایه مسیر 14 واحد اداری ما انشالله کوشش خود خواهد کردیم که جلوگیری شو از یک تعداد انسانه فرصت طلبه که بخواین استفاده کنن، انشالله تدابیر داریم.
و محمد منیر رحیمی آمر مدبوعات قماندانی امنیه ولایت سمنگان نیز از تدابیر مشابه امنیتی در این ولایت خبر می دهد و می گوید:
ما به منظور فرارسیدن عید سعید اضحا تدابیر خود گرفتیم و تمام پرسنل ما در احضارات درجه یک قرار داره.
وی همچنین افزود خرید و فروش و استفاده از جنگ افزارهای پلاستیکی کودکان نیز ممنوع شده و باید دکانداران و خانواده ها این موضوع را در نظر داشته باشند. بغلان و سمنگان که هر دو دارای شهرهای بزرگ و سرک های مواصلاتی زیادی می باشند، در چنین روزهای نزدیک به عید مسافرین برخی از این راه ها معروض به خطرات سارقین می گردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
قصر سفید در رابطه با گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد تجاوز بالای یک طفل در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آن را مغایر با قوانین افغانستان و تعهدات بین المللی این کشور خوانده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است افسران آمریکایی که تلاش کرده بودند از این واقعه جلوگیری کنند، از وظایفشان برکنار و از افغانستان بیرون ساخته شدند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که بخشای مهم آن را آرش همایون پیشکش میکند.
جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن در مورد گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد تجاوز بالای یک طفل و مواجه شدن افسران آمریکایی یک خواسته بودند از آن جلوگیری کنند با جزای انضباطی و اخراج از افغانستان صحبت کرد. جاش ارنست با ابراز نگرانی در مورد مسئولیت پسران جوان در افغانستان سوء استفاده جنسی از آنها را مغایر با قوانین افغانستان و تعهدات بین المللی این کشور خوانده اظهار داشت. ایالات متحده آمریکا به طور نزدیک با حکومت افغانستان، جامعه مدنی و نهادهای بین المللی کار میکند تا به سوء استفاده از کودکان در افغانستان نقطه پایان بگذارد و با ارتقای سطح آگاهی حقوق بشر ارگانهای اراست قانون توانایی آنها در پیگرد همچو جرائم افزایش یابد. ما تاکید میکنیم که حکومت و جامعه مدنی افغانستان قربانیان و فامیلهای آنها را حفاظت و حمایت کند و جدن می خواهیم تا مرتکبین این جرائم را بر اساس قوانین افغانستان به عدالت و حسابدهی بکشانند. اما قصر سفید و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از اتخاذ تدابیری که پالیسی اردوی آن کشور را تغییر دهد خودداری کرده، این گونه مسائل را به حکومت افغانستان گذاشتند تا در مورد مجازات مرتکبین آن تصمیم بگیرد که بر اساس گزارش در اکثر موارد تصمیم نگرفته است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دن کوین، یک تورن نیروهای خاص آمریکایی، زمانی که در افغانستان اجرای وظیفه می کرد، قمندان یک گروه ملیشه مسلح افغان را که یک پسر خردسال را در زنجیر نگه داشته از وی سوء استفاده جنسی می کرد مورد لتوکوب قرار داد. اما دن کوین از قمندانی نیروهای خاص برطرف و از افغانستان بیرون ساخته شد. دن کوین می گوید قمندانان آمریکایی به نیروهای این کشور گفتند سوء استفاده از پسران را توسط ملیشه های متحد افغانشان در نظر نگیرند. اردوی آمریکا همچنان بریگای چارلز مارتلند که از تورن دن کوین حمایت کرده بود را از تاریخ اول نوامبر به تقاعد سوق کرده است. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از براین ترایبوس سخنگوی قمندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان می نویسد که سوء استفاده از اطفال را یک مسئله قوانین جنایی افغانستان خوانده است. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نیز مسئله یاد شده در مقاله نیویورک تایمز را منزجر کننده و به طور بنیادی آن را مربوط به ارگانهای تطبیق قوانین افغانستان دانسته است. اما ورن بوچنن عضو کانگرس آمریکا گفته است به طور کافی نادرست است که پنتاگون به اساکر آمریکایی بگوید که در مورد همچو رویدادها تجاهل کنند. صرف کسانی باید مجازات شوند که مرتکب همچو کارهای غیر اخلاقی می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
عالی ترین مقام پاکستان در ایالت ناآرام بلوچستان ادعا می کند که ملیشه های طرفدار حکومت که به قتل و اختطاف ملیتگرایان بلوچ متهمند دیگر فعال نیستند. اما فعالان حقوق بشر این سخنان او را تایید نمی کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در مورد.
عبدالمالک بلوچ وزیر اعلای ایالت بلوچستان پاکستان در هفته گذشته در یک مصاحبه گفت گروه هایی که به قتل ها و اختطاف ها در این ایالت دست دارند دیگر فعال نیستند. عبدالمالک بلوچ می گوید کسانی که به قتل های هدفمند گماشته شده اند در ناآرامی ها در بلوچستان دست دارند. گفته می شود این گروه ها ملیشه های طرفدار حکومت پاکستان اند که فعالان و ملی گرایان بلوچ را مورد هدف قرار می دهند. اما عبدالمالک بلوچ وزیر اعلای ایالت بلوچستان در مصاحبه با بخش اردوی بی بی سی گفته است که با آغاز کارش در سال 2013 میلادی در این مورد با مسئولان حکومت صحبت کرد و در نتیجه آن حکومت پاکستان پالیسیش را در مورد این ملیشه ها تغییر داده است. به گفته عبدالمالک بلوچ این کار در اکثر مناطق این ایالت آرامش را تأمین کرده است. وی با تأکید روی این نکته که فعال ساختن دوباره این گروه ها برای امنیت این منطقه نتایج خوب در قبال نخواهد داشت می گوید. من فکر می کنم که فعال ساختن دوباره این گروه ها یک مصیبت بزرگ خواهد بود. برای تأمین امنیت در این مناطق بسیار مهم است تا از فعالیت این گروه ها جلوگیری شود. حالا اگر آنها دوباره فعال شوند باعث تشنج زیاد در این منطقه خواهند شد.
تو پھر یہ چوخے پکاری شروع ہو جائیں گی.
اما نصرالله بلوچ رئیس نهاد صدای گمشدگان اظهارات عبدالمالک بلوچ وزیر اعلای ایالت بلوچستان را در مورد متوقف شدن فعالیت این گروه ها رد کرده است. طاهر حسین خان مسئول نهاد غیر دولتی حقوق بشر پاکستان با ابراز این که وزیر اعلای بلوچستان نباید اظهارات غیر مسئولانه کند در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی گفت
دیر شکلون و گوگور در نشکر پنامه
این گروه ها اشکال مختلف داشتند. به نام های لشکر، لشکر جنگوی، ضد بلوچ، جماعت و دعوا گروه های زیاد بودند که حکومت از آنها حمایت میکرد. آنها اگر فعال نیستند ضعیفند، اما وجود دارند. وزیر اعلی حرف های غیر مسئولانه میزند که گویا این گروه ها از بین رفتند. هیچ چیز از بین نرفته است و این تصور را میدهد که گویا ناآرامی ها ختم شده است. از جانب دیگر نصرالله بلوچ رئیس نهاد صدای گمشدگان با رد اظهارات وزیر اعلای بلوچستان می گوید این گروه ها هنوز هم در مناطق زیاد بلوچستان با حمایت حکومت فعالیت دارند. به گفته وی افرادی که در گذشته در این کارها دخیل بودند با چهره های جدید تعویض شدند و با این کار جلو انتقادات کشورهای منطقه و جهان گرفته شده است. سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش وضعیت حقوق بشر را در ایالت بلوچستان پاکستان خیلی ناگوار خوانده است.
حالا هم مروری بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالب که در این ساعت خبری از رادیو آزادی پخش شد. ملا اختر محمد منصور که خود را رهبر جدید طالبان معرفی میکند در پیامی گفته است که صلح در افغانستان زمانی برقرار میشود که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. شورای عالی صلح این پیام ملا منصور را یک نوع بهانه جویی میخواند. ده سرباز افغان پس از آن در اولسوالی قشتپه ولایت جوزجان کشته شدند که یک سرباز زمینه ورود مخالفان مسلح را به یک پسته امنیتی فراهم کرد. تشکر از